اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. افغانستان، ترکیه و پاکستان پس از نشست سه جانبه در استانبول با نشر اعلامیه مشترک حمایتشان را از یک افغانستان صلح‌آمیز، مستقل، حاکم، دموکراتیک و متحد تکرار کردند. در اعلامیه مشترک آمده است که این سه کشور درک کردند که یک صلح دوامدار می تواند تنها از راه یک روند سیاسی همشمول به رهبری و مالکیت افغانها به دست آید که هدف آن آتش بس دائمی و فراگیر در کنار یک توافق سیاسی همشمول برای پایان دادن به درگیری های افغانستان می باشد. این اعلامیه مشترک از آن داشته که کنفرانس استانبول پس از مباحثات گسترده با تمام جوانب مربوط با این دیدگاه به تعویق افتاد تا کنفرانس زمان برگزار شود که شرایط برای پیشرفت قابل توجه بیشتر مساعد باشد. بنابراین از همه جوانب به ویژه طالبان خواسته شده است تا تعهداتشان را برای دستیابی به حل و فصل مسائل از راه مذاکرات فراگیر یک باری دیگر تایید کنند. تا به سال در افغانستان که خواست مردم این کشور، منطقه و جامعه بین‌المللی است دسترسی حاصل شود. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان که غرض شرکت در این نشست به استانبول رفته است به خاطر احتمال ابتلا به ویروس کرونا از طریق مجازی در نشست سه جانبه شرکت کرده بود. جزئیات را در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا خوانده می توانید. وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور توانایی حراست و دفاع از خاک خود را دارند، اما هنوز هم به کمک مالی و تجهیزاتی جامعه بین‌المللی نیاز دارند. فواد امان، سخنگوی این وزارت، در واکنش به اظهارات کنت مکنسی، لیدریستیز نیروهای مسلح ایالات متحده در مورد نیازمندی‌های نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج سربازان خارجی از این کشور، به صدای آمریکا گفت که این نیروها در 3 سال آینده به کمک‌های مالی، تکنیکی و سیاسی جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده نیاز دارند. جنرال مکنزی روز پنجشنبه 2 ثور به کنگرس ایالات متحده گفت که نگران توانایی حکومت افغانستان برای حفاظت از سفارت آن کشور مقیم کابل نیز می باشد. بر اساس برنامه ارائه شده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، قرار است سربازان آمریکایی خروجشان را از افغانستان سر از تاریخ اول ماه می آغاز کرده و این مهم قبل از فرارسیدن 11 سپتامبر پایان یابد. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. مقامات پلیس ولایت غزنی میگویند که فرمانده پلیس ولسوالی ناوه این ولایت روز جمعه در انفجار بم جاسازی شده کنار جاده کشته شده است. وحیدالله جمعه‌زاده، سخنگوی فرماندهی پلیس غزنی، به صدای آمریکا گفت که موتر رنجری که رحمت الله مبارز فرمانده این ولسوالی در آن سوار بود در منطقه بین ولسوالی دهیک و مرکز ولایت هدف ماین قرار گرفت. آقای جمعه‌زاده جزئیات بیشتر در رابطه بیان نکرده است. ولسوالی ناوه از زمان حاکمیت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در کنترل طالبان قرار دارد و مقامات امنیتی از سایر مناطق امورات اداری ولسوالی را پیش می‌برند. در این حال سخنگوی فرماندهی پلیس غزنی گفته است که 15 جنگجوی طالبان در یک حمله هوایی شب گذشته بر قریه اسفندی ولسوالی دهیک کشته شدند. او گفته است که این افراد طالبان مصروف جاسازی ماین کنار جاده بودند که هدف حمله هوایی نیروهای افغان قرار گرفتند. طالبان در رابطه ابراز نظر نکردند. در سر تصادم یک موتر کاستر مسافربری با یک تانکر تیل شب گذشته در مسیر جاده کابل قندهار در منطقه جلدک ولسوالی زابل کم از کم 14 تن جان باخته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات صحی گفتند که جسد 14 تن و مجروحین این رویداد به شفاخانه ولایتی زابل انتقال یافتند که وضعیت برخی از مجروحین وخیم خوانده شده است. گفته می شود که بیشتر مسافرین باشندگان ولایت ننگرهار بودند که به اساس گزارش ها در مزارع کوکنار هلمند کار می کردند و راهی منازلشان بودند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. سناتور مارشا بلکبرن، نماینده جمهوری های ایالت تنسی، لایحه قانون را طراحی و پیشنهاد کرده است که بر اساس آن جلو احیای توافق هسته‌ای ایران و انتقال پول نقد به ایران در صورت رسیدن به توافق گرفته خواهد شد. سناتور بلکبرن در گفتگوی ویژه با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که ایالات متحده نمیتواند با ایران به توافق صادقانه برسد، چرا که به گفته وی رژیم ایران متعصب و ضد آمریکاست. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
طرح پیشنهادی سناتور بلکبرن انتقال هر گونه پول فدرال را به ایران به منظور بازگشت به توافق هسته‌ای و یا رسیدن به توافق هسته‌ای دیگر ممنوع می‌کند. سناتور بلکبرن گفت که این طرح از دور زدن صنایع ایالات متحده توسط رئیس جمهور بایدن برای رسیدن به توافق با ایران جلوگیری میکند. سناتور بلکبرن در پیام خود گفت که حکومت به رهبری اوباما و بایدن تلاش زیاد کردند که از ایران دلجویی کنند و آنها حتی تیاره پر از 400 میلیون دلار پول نقد به رژیم به گفته وی جنایتکار دادند. این سناتور آمریکایی افزود که حالا زمان آن فرا رسیده تا بایدن بیدار شود و تشخیص دهد که ایالات متحده نمیتواند با ایران با توافق صادقانه برسد، چرا که آنها یک رژیم متعصب ضد آمریکایی هستند. سناتور بلکبرن افزود که هیچ مذاکره به هر پیمانه ای که باشد یا طوری که میگویند هیچ گفتگوی غیر مستقیم نمیتواند آن را تغییر دهد. طرح پیشنهادی سناتور بلکبرن در حال حاضر از حمایت 8 سناتور جمهوری خواه به شمول ریک اسکات، تد کروز و جانی ارنست برخوردار است.
شرکت فایزر تولید کننده واکسین کووید 19 میگوید که تنها دولت ها و نهاد ها طرف قرارداد این شرکت اند و فایزر هیچ توزیع کننده خصوصی در دنیا ندارد. این اظهارات شرکت فایزر به صدا امریکا پس از انتشار ویدیویی صورت گرفت که در آن افراد فارسی زبان مشغول باز کردن بسته هایی اند که به نظر می رسد حاوی واکسین فایزر باشد. ویدیویی که بحث های را در مورد احتمال راهیابی این واکسین به بازار ایران برانگیخت. کیانوش جهانپور سخنگوی اداره غذا و داروی ایران نیز در واکنش به این ویدیو گفت که آنچه در فیلم مشخص است نوار بسته‌بندی پست بین‌المللی شرکت DHL است که این شرکت در حال حاضر هیچ محموله‌ای به ایران ارسال نمی کند. محمد رضا شانساز رئیس سازمان غذا و دوای ایران نیز گفته است که با فرض محال اگر واکسین کنونی فایزر باشد در مدت جابجایی قطعا اثر بخشی خود را از دست داده است. نیروهای بحری اندونزی مصررانه در تلاش پیدا کردن تحت البحری ناپدید شده ایشانند که تنها چند ساعت محدود برای تمام شدن اکسیژن ذخیره آن برای 53 سرنشین تحت البحری باقی مانده است. تحت البحری نانگالا 402 روز چهارشنبه پس از آخرین غواصیش ناپدید شد و نگرانی بیشتر در اینجاست که در منطقه بسیار عمیق غرق شده باشد که گروه نجات نتواند به سر وقت به آن برسند و یا آن را پیدا کنند. فرمانده نیروهای بحری اندونزی میگوید که انتظار می‌رود در اوایل روز شنبه اکسیژن ذخیره‌ای تحت البحری به اتمام برسد. روند نجات پس از رسیدن کشتی جنگی استرالیایی مجهز با رادیو صوتی و هلیکوپتر و یک طیاره اکتشافی آمریکایی به روز شنبه سرعت یافته است. سربازان روسی پس از تجمع بزرگ در امتداد سرحد اوکراین با روسیه که سبب نگرانی‌های اوکراینی‌ها و غربی‌ها شد، عقب‌نشینی به سوی پایگاه‌هایشان را آغاز کردند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز پنجشنبه پایان مانورهای گسترده را در کریمیه و مناطق وسیع غرب روسیه اعلام کرد و فرمان عقب نشینی نیروهای نظامی روسی را به پایگاه‌های دائمیشان تا اول ماه می صادر نمود. تجمع گسترده نیروهای روسی در میان نقض فزاینده آتش بس در شرق اوکراین نگرانی کشورهای غربی را برانگیخت که باعث شد غرب از کرملین بخواهد سربازانش را از مرز اوکراین عقب بکشد. گروه های مستقل نجات میگویند که این نگرانی وجود دارد که بیش از 100 مهاجر اعظم اروپا در اثر غرق شدن یک کشتی در آبهای مدیترانه لیبیا جان باخته باشند. گروه نجات مدیترانه میگوید که لاشه یک قایق رابری که حدود 130 مهاجر را انتقال میداد در آبهای شمال شرق طرابلس پایتخت لیبیا یافت شده است. این کشتی نجات هیچ فرد زنده را نیافته، اما کم از کم جسد 10 نفر را در نزدیکی لاشه قایق مشاهده کرده است. از قیام 2011 مردم لیبیا با حمایت ناتو که به کشته شدن معمر القذافی رئیس جمهور آن کشور انجامید، لیبیا به عنوان نقطه ترانزیتی برجسته برای مهاجرین مبدل شده که به خاطر جنگ و فقر کشورهایشان را ترک کرده و راهی اروپا می شوند. هند روز جمعه بیش از 330 هزار واقعه جدید ویروس کرونا را در یک شبانه روز ثبت کرد که یک ریکارد جدید در آن کشور از آغاز همگیری ویروس کرونا می باشد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
این در حال است که مقامات صحی از ازدحام بیش از حد بیماران کووید 19 در شفاخانه ها و عدم رسیدگی به بیماران به خاطر کمبود اکسیژن و بستر خالی در شمال و غرب به شمول دهلی جدید خبر می دهند. شمار فوتی بیماران کووید 19 در هند نیز در 24 ساعت گذشته به گفته وزارت صحت آن کشور به 2263 تن رسید که بیشترین رقم مرگ و میر ناشی از کووید 19 در یک شبانه روز در هند است. نرندرا مودی صدر اعظم هند که حکومت به رهبری وی به خاطر نحوه رسیدگی به شیوع ویروس کرونا با انتقادات زیاد مواجه است، به خاطر مهار این ویروس با وزرای اعلای ایالت‌های آفت زده ملاقات کرده است. افزایش در شمار مصابین و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در هند در حال ثبت شده است که در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه در یک قریه ممبای که مصروف تداوی بیماران مبتلا به ویروس کرونا بود، کم از کم 13 تن جان باختند.
و پس از شب مملو از خشونت در بیت المقدس، پلیس اسرائیل بیش از 50 تن را بازداشت کرده و اداره خدمات صحی فلسطینیان میگوید که 100 تن در جریان درگیری‌های ماه رمضان در آن شهر مجروح شده است. از نوقت‌های پنجشنبه شب تا صبح روز جمعه، پلیس مجهز به تجهیزات ضد شورش و سوار بر اسب تلاش کرد تا دو گروه مظاهره کننده را از هم جدا کند. جوانان فلسطینی با پارچه‌های آتش‌زا و آتش زدن به سطل‌های زباله‌ها با اسرائیلی‌های فرامیلی‌گرا درگیر شدند که شعارهای ضد عرب سر می‌دادند. پلیس برای متفرق ساختن دو گروه مظاهره کننده از آب‌پاش‌ها استفاده کرد. درگیری و سایر رویدادهای خشونت‌بار شبانه میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها از آغاز ماه رمضان به این سو اتفاق افتاده است. فلسطینیان میگویند که پلیس تلاش کرد آنان را از تجمع معمول شام رمضان در بیرون دروازه دمشق، یک محل تاریخی در شمال شهر کهنه بیت المقدس، مانع شود. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
پنج تا هفت صبح و هفت شام تا ده شب، رادیو آشنا صدای امریکا با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، فرانک میکنزی فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی میگوید که اردوی افغانستان بدون حمایت ایالات متحده فرو می پاشد. در واکنش به این اظهارات، وزارت دفاع افغانستان میگوید که اردوی افغانستان از لحاظ مالی و تجهیزات به حمایت نیاز دارد، اما از لحاظ ظرفیت و توانایی برای انجام عملیات‌ها نیاز به کمک ندارند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش از سمسام سیرت میشنوید.
جنرال فرانک مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی یا سنتکام روز پنجشنبه در گزارشی که به کنگره ایالات متحده میداد گفت که اردوی افغانستان بدون ادامه حمایت ایالات متحده مطمئنا فرو خواهد پاشید. جنرال مکنزی افزود که نگران توانایی حکومت افغانستان برای حفاظت از سفارت آن کشور مقیم کابل نیز است. اسوسییتد پرس با نقل از این جنرال ارشد آمریکایی نوشته است:
با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، نگران توانایی افغان‌ها هستیم. اینکه آنان بدون همکاری و حمایت مالی ایالات متحده آمریکا بتوانند هواپیماهایشان را حفظ کنند و به پرواز درآورند.
جنرال مکنزی گفته که ایالات متحده به دنبال روش‌ها است تا نظامیان افغان را از راه دور همکاری کند. این فرمانده ارشد آمریکایی اطمینان داده که آنان راه‌های جدید را برای حمایت از نظامیان افغان جستجو می‌کنند، راه‌هایی که نیاز نباشد در افغانستان حضور داشته باشند. در همین حال، فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که نظامیان افغان توانایی دفاع از کشورشان را دارند.
هیچ نوع نگرانی بابت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود نداشته باشد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ ظرفیت و هم از لحاظ کمیت در موقعیت قرار دارند که میتونند با آسانی از افغانستان دفاع بکنند و بدون شک ما هنوز هم به حمایت‌های مالی و تجهیزات نیروهای خارجی ضرورت داریم و تعهدات جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا مبنی بر حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پا بر جاست و تا 3 سال آینده از هر لحاظ یا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خصوص لحاظ مالی، تکنیکی و سیاسی حمایت همه جانبه خواهند کرد.
آقای امان افزود که نظامیان افغان در میدانهای جنگ بدون حضور نیروهای خارجی عملیات‌ها را مستقلانه طرح و عملی می‌کنند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که برای خروج مسئول و مطمئن ممکن قابلیت‌هایشان را در افغانستان افزایش دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خروج نیروهای ناتو و آمریکایی را فرصت تاریخی خوانده و تاکید کرده است که نظامیان افغان توانایی دفاع از کشورشان را دارند. همچنان حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی آقای غنی گفته است که افغانستان نیاز به حضور نظامیان آمریکایی ندارد، بلکه به حمایت مالی آن کشور ضرورت دارد. یوسف امین تحلیلگر نظامی به صدای آمریکا گفت:
اگر کمک های امریکا و ناتو بالای حکومت افغانستان قطع شود، البته کمک های نظامیشون و کمک های نظامی همراه طالبان جریان داشته باشند، واقعا که حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی ما نمیتونن که جنگ به شکل طولانی پیش ببرد. یک محاسبه دقیق امریکا هستند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده 14 اپریل اعلام کرد که خروج نظامیانشان را از افغانستان اول می آغاز و تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل خواهند کرد. بعد دنبال آن ناتو نیز همین جدول زمانی را برای خروج کامل از افغانستان اعلام کرد. در حال حاضر نزدیک به 10,000 نظامی آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور دارند که بر بنیاد جدول زمانی اعلام شده تا کمتر از 5 ماه دیگر افغانستان را به گونه کامل ترک خواهند کرد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
در ادامه گزارش ها، یک مقام آمریکایی گفته است که با اعلام خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان، روند بیرون ساختن تجهیزات و وسایل نظامی این سربازان آغاز شده است. در همین حال جنرال فرانک میکنزی، یک مقام ارشد اردوی ایالات متحده، گفته است که ایالات متحده به حمایت خود در بخش حفظ و مراقبت تجهیزات نظامی نیروهای افغان، به ویژه تیاره‌های جنگی این نیروها، ادامه خواهد داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی میشنوید.
جنرال فرانک مکنزی، قماندان قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، میگوید که اردوی افغانستان بدون حمایت مداوم ایالات متحده عزم خواهد پاشید. اما این مقام آمریکایی افزود که واشنگتن در نظر دارد تا به حمایت خود از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه بدهد.
So let me be very clear. We do plan to continue support to the Afghan military.
اجازه دهید که بسیار واضح برایتان بگویم، ما میخواهیم به حمایتمان از اردوی افغانستان ادامه بدهیم، اما این حمایت دشوارتر خواهد بود. عزم ما این است که به تمویل اردوی افغانستان نیز ادامه بدهیم و این کار از طریق سفارت ما در کابل مدیریت خواهد شد. روی تعیین اندازه و وسعت دقیق این کمک ها همین اکنون کار ادامه دارد، اما عزم ما این است که به حمایتمان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه دهیم.
این جنرال آمریکایی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در مقر وزارت دفاع ایالات متحده همچنین گفت که در مورد توانایی حکومت افغانستان مبنی بر حفاظت از سفارت ایالات متحده در کابل نیز نگرانی عمیق دارد. جنرال مکنزی همچنین افزود قراردادی های غیر نظامی که با نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان کار می کنند با نظامیان آمریکایی یک جا از این کشور خارج خواهند شد. او در پیوند با نگرانی ها در مورد حفظ و مراقبت تجهیزات نظامی اردوی افغانستان به ویژه تیاره های جنگی گفت که واشنگتن در حال بررسی فراهم کردن حمایت و کمک در بخش حفظ و مراقبت این تجهیزات از رای دور می باشد. مقام های امریکایی به شمول وزیر دفاع ایالات متحده گفتند که این کشور توانایی خود را برای مقابله با تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان حفظ خواهد کرد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ندادند. جنرال مکنزی در مورد گزارش ها مبنی بر احتمال استقرار نیروهای آمریکایی در کشورهای همسایه افغانستان گفت که هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است.
اگر شما در مورد ایجاد پایگاه در تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و یا قزاقستان صحبت می کنید، ما تا کنون هیچ توافقنامه ایجاد پایگاه در این کشورها نداریم. می دانم که دیپلمات های ما در این ارتباط کار می کنند و امکان ایجاد همچین یک توافقنامه ای را بررسی می کنند، اما این تصمیم است که سرانجام باید به سطح ملی در ایالات متحده گرفته شود.
اظهارات این جنرال آمریکایی در حال بیان می شود که نظامیان آمریکایی در افغانستان روند بیرون ساختن تجهیزات خود را آغاز کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست از وی نام گرفته شود گزارش داده که آمادگی ها برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان آغاز شده و به حیث بخشی از این روند برخی قراردادهای حفظ و مراقبت پایگاه‌های نظامیان آمریکایی با شرکت‌های افغان فسخ شده است. این مقام آمریکایی همچنین افزود که بخش عمده تجهیزات و وسایل نظامی سربازان آمریکایی از طریق طیاره از افغانستان به ایالات متحده منتقل خواهد شد. اما اردوی آمریکا برای این کار از مسیرهای زمینی از طریق پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی نیز استفاده خواهد کرد. بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده، روند خروج کامل سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال آغاز خواهد شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک اجلاس جهانی مجازی 2 روزه درباره آب و هوا و اقلیم جهانی را دایر کرده و متعهد شده است تا میزان قابل توجه انتشار گاز کربن ایالات متحده را تا سال 2030 کاهش داده و تمویل سالانه برنامه‌های تغییر اقلیم را برای کشورهای در حال توسعه تا سال 2024 افزایش بخشد. 40 رهبر جهان و همچنان فعالان تغییر اقلیم و نمایندگان سازمان‌های بین المللی همانطور که پیتسی ویتواکسوارا خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید گزارش می‌دهد که در این اجلاس شرکت می‌کنند. برگردان دری این گزارش را از لیلی ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
هنگامی که رئیس جمهور جو بایدن اجلاس مجازی اقلیم را با حضور 40 رهبر جهان برگزار می‌کرد، وی تعهد بلند پروازانه ای را برای کاهش انتشار گاز کربن در ایالات متحده الا سال 2030 به میزان 50-52% پایین تر از سطح آن در 2005 متعهد شد. بدنبال خروج اداره ترامپ از توافقنامه 2015 اقلیم پاریس، ایالات متحده قصد دارد مجدداً در مبارزه با تغییرات اقلیم رهبری را به دست گیرد. هدف تازه بایدن تعهد دوچندانه وی است. این تعهد توسط اداره رئیس جمهور اوباما آغاز شده است. امیدواری وجود دارد که سایر کشورها نیز قبل از کنفرانس آینده تغییرات اقلیمی سازمان ملل در گلاسگو پیشرفت‌های در این زمینه داشته باشند.
گام‌هایی را که کشورهای ما از اکنون تا کنفرانس گلاسگو برداشتند، جهان را برای موفقیت جهت محافظت از معیشت در سراسر جهان و حفظ گرمی جهانی به حد اکثر 1.5 درجه سانتیگراد آماده می سازد.
برخی ها از جمله رهبران اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا اهداف تازه را اعلام کرده اند. همچنان جایر بولسونارو رئیس جمهور برزیل از سیاست های انتقاد کرد که سرعت جنگل زدایی آمازون را تسریع می کند. او گفت:
من متوقن شدم که ما تا سال 2020 با خونساسازی اقلیمی نایلائیم و اعلان قبلی را 10 سال نزدیک تر سازیم.
اما چین من حیث بزرگترین انتشار دهنده گاز کربن در جهان تعهد تازه نسپرد. رئیس جمهور شی جی پینگ گفت توسعه سریع چین به این معناست که دستیابی به کاهش آن در یک فرصت کوتاه یک آزمون بزرگ است و علاوه کرد
China will strive to peak.
چین تا سال 2030 میزان انتشار کاربن دای اکساید را به حد اکثر میرساند، ولی تا سال 2060 با خونسا ساختن کاربن دست خواهد یافت.
هند سومین انتشار دهنده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان و روسیه چهارمین کشور بزرگ جهان نیز تعهد جدید نکردند. در همین حال کشورهای در حال توسعه برای کمک به کشورهای فقیر و در حال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به دنبال ضمانت‌های تازه در زمینه تأمین مالی تغییر آب و هوا از کشورهای ثروتمند هستند. سیریل رامافوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت این کشورها از نظر تاریخی کمترین میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را در جهان داشتند، اما اغلب بیشترین آسیب را از اثرات مخرب تغییر اقلیم می‌بینند. رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت
در نتیجه اقتصادهای توسعه یافته مسئولیت سنگین‌تری در حمایت از اقتصادهای در حال توسعه خواهند داشت تا بتوانند آنها را قادر به تعدیل تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن سازند.
در سال 2009 کشورهای پیشرفته متعهد شدند که تمویل اقلیمی را مطابق با منشور کنوانسیون سازمان ملل متحد برای تغییر آب و هوا به حداقل 100 میلیارد دلار در سال الی سال 2020 افزایش بخشند. این وعده محقق نشده است، اما بایدن بر روز پنجشنبه گفت که وی در حال تجدید تعهد آمریکا به این وعده و کمک است. آقای بایدن اضافه کرد
ایالات متحده تا سال 2024 توسعه سالانه تأمین مالی عمومی آب و هوا را با کشورهای در حال توسعه دو برابر خواهد ساخت.
رئیس جمهور بایدن از ایجاد اولین برنامه بین المللی مالی آب و هوا در امریکا خبر داد که شامل اهداف و روی دست گرفتن اقدامات ادارات دولت فدرال به منظور افزایش بودجه برای کمک به کشورهای در حال توسعه می باشد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در گذشت ایدریس دبی رئیس جمهور چاد در این هفته نگرانی های را در مورد ثبات در این کشور و سراسر افریقای غربی افزایش داده است، در حالی که منتقدان به حاکمیت استبدادی 31 ساله این رئیس جمهور اشاره می کنند. کارشناسان امنیتی می گویند که وی یک متحد اساسی در مبارزه با تروریسم بود و نگران آینده این کشور هستند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
دبی در رأس یکی از بزرگترین اردوها که از منابع خوبی در غرب آفریقا برخوردار است قرار داشت. نیروهای وی از اقدامات امنیتی بین‌المللی در حوزه دریای چاد و ساحل، جایی را که گروه‌های مبارز اسلامگرا در سال‌های اخیر با ویرانه مبدل کردند، پشتیبانی اساسی کردند. به همین دلیل است که قدرت‌های غربی مانند فرانسه و ایالات متحده چشم خود را بر اتهامات دائمی نقض حقوق بشر و عادت سرکوب مخالفت‌های سیاسی وی بسته بودند. جان کمپل، سفیر سابق آمریکا در نایجریا و عضو ارشد مطالعات سیاست آفریقا در شورای روابط خارجی در واشنگتن است.
از نظر مبارزه با جادیگری، مرگ او یک قدرت مشخص است. اردوی چاد احتمالاً کارآمدترین نیروی جنگی در آفریقای غربی با استثناء فرانسه بوده است. اکنون سوال این خواهد بود که آیا رژیم به این تلاش خود ادامه می دهد یا خیر؟
دبی هنگام بازدید از نیروها در خط مقدم جبهه روز دوشنبه توسط گروه شورشی مستقر در لیبیا کشته شد. این واقعه اندکی پس از اعلام پیروزی وی در انتخابات 11 اپریل رخ داد که توسط گروه های مخالف به دلیل اتهامات به حاشیه راندن های سیاسی تحریم شد. این پیروزی می توانست آغاز دوره ششم ریاست جمهوری دبی باشد. یک شورای نظامی انتقالی پسر دبی، جنرال محمد ادریس دبی را به عنوان رهبر موقت منصوب کرد تا اینکه در 18 ماه آینده انتخابات دموکراتیک برگزار شود. پاول سیمون هنری مشاور ارشد منطقه‌ای مؤسسه مطالعات امنیتی در داکار است و می گوید
در مورد آینده نزدیک چاد عدم اطمینان وجود دارد. درباره ثبات موقت کنونی شورای نظامی عدم اطمینان وجود دارد. در مورد اتحاد در صفوف اردو اطمینان وجود ندارد. شورشیان اسلامگرا می توانند در واقع از این فرصت ها برای بی‌ثبات سازی بیشتر چاد استفاده کنند.
این می تواند اثرات گسترده‌ای در سراسر آفریقای غربی داشته باشد. اگر پسر دبی وفاداری نیروهای مسلح چاد را به دست نیاورد، این منطقه می تواند یک بازیکن اصلی را در مبارزه با تندروهای اسلامی از دست بدهد. حوادث خشونت‌آمیز مرتبط با گروه‌های جهادی در سال‌های 2017 تا حال 7 برابر افزایش یافته است، در حالی که خشونت‌ها در منطقه حوزه دریای چاد در سال 2020 نسبت به سال قبل 60% افزایش داشته است.
شنونده های محترم، می بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا باشید.